خیلی ممنون جناب پارشاجناب. قرار بود که به 19 آبان سال روز 51 سالگرد شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی بپردازیم.
اون روز هم باز به خاطر اینکه ما یادی بکنیم از دکتر حسین فاطمی، 19 آبان سال 1333،
بله
بله، روزی است که دکتر حسین فاطمی در ایران اعدام میشه، به اصطلاح در واقع عملا کشته میشه، ولی خب اعدام به اسم اعدام ها. این اهمیت دکتر حسین فاطمی به غیر از این که خب یک آدمی بوده که استقلال طلب بوده، طرفدار آزادی در ایران بوده، مخصوصا آزادی مطبوعات، چون خودش یک ژورنالیست خیلی خیلی محبوب و معروفی بوده در ایران،
بله.
قبل از اینکه برای دولت مصدق کار بکنه و وارد جبهه ملی بشه، ایشون یکی از رفقای نزدیک محمد مسعود بوده. اینها چند نفر بودن که در ایران یک نوع ژورنالیسم جدیدی رو به وجود آورده بودن و دکتر حسین فاطمی هم یکی از اون 3-4 نفر ژورنالیست معروفی بوده که به طور مستقل کار میکردن و بدون آنکه تعلقی به حزبی یا سازمانی داشته باشند، اون زمان برای خودشون اسم و رسمی در بین روشنفکران پیدا کرده بودن. به غیر از اینها، حسین فاطمی یک اهمیت دیگری هم در تاریخ معاصر سیاسی ایران داره و اونم اینی که چون در دوره دوم کابینه دکتر مصدق،
بله،
ایشون که تا اون زمان در درون جبهه ملی مشاور مصدق بود و کابینه به پست کابینه ای نداشت، در کابینه پست نداشت، ولی در دوره دوم بعد از سی تیر سال 1331 دکتر مصدق از حسین فاطمی دعوت میکنه که بیاد وزیر امور خارجه ایران بشه و ما در این مدتی که ایشون وزیر امور خارجه ایران میشه، نزدیک به 14 ماه از سی تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332، در این مدت ما میبینیم که برای اولین بار تا اونجا که من اطلاع دارم به عنوان دانشجوی تاریخ، ایشون در وزارت امور خارجه ایران یه قوانینی رو وضع میکنه، مقرراتی رو ایجاد میکنه که سفرا و کارمندان عالی رتبه سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف جهان و اعضای خود کارمندان وزارت امور خارجه ایران به این مقررات، به این قوانین، به این اصول پایبند باشند،
بله،
و طبق مقررات رفتار بکنند، طبق قوانینی که حاکم بر قانون اساسی ایرانه در رابطه با روابط ایران با کشورهای خارجی، مخصوصا روی اینکه کی باید سفیر بشه به کدوم کشور، روی این خیلی حساسیتشون میدن، مقرراتی رو وضع میکنن و من تا اونجا که اطلاع دارم هیچ وزیر امور خارجه قبل از دکتر حسین فاطمی این کار رو انجام نداده بوده. حتی اون وزیران امور خارجه که احیانا حتی ممکنه ملی و مستقل هم بودند،
بله،
یک زمانی مثلا مخصوصا در دوران انقلاب مشروطیت یا در دورانی که هنوز کودتای سوم اسفند اتفاق نیفتاده بود، ما در اون زمان در ایران وزیران خارجه داشتیم که آدم های مستقلی بودند، نه با انگلیسی ها بودند، نه با روس های تزاری بودند و در مقابل اتحاد زمان شوروی رابطه بسیار بسیار حسنه‌ای رو برقرار کرده بودند. اینا هم تا اونجا که من اطلاع دارم چنین مقرراتی رو وضع نکرده بودن، حالا بلد. یا شرایطشون نداشتن که وضع بکنن یا چه اطلاع نداشتن به صورت سیستماتیک بیاییم بگیم که شرایط این که یک نفر رو واجب این شرایط میکنه که سفیر ایران در مصر باشه یا سفیر ایران در هندوستان باشه یا سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی باشه، این شرایط کدامین هستن، کدام شرایط هستن، اینو تا اونجا که من اطلاع دارم دکتر حسین فاطمی در وزارت امور خارجه ایران با 100% تصدیق و حمایت خود دکتر مصدق پیاده کرد و البته خیلی خیلی کوتاه مدت بود، همش نزدیک به 13 ماه طول کشید، ولی پیاده ساختیم. و حالا تا کجا رفتن جلو، این زود قطع شد با 28 مرداد. بعد از 28 مرداد تمام وزیران امور خارجه ایران در واقع منتسبین شاه بودن و بعد از اون هم منتسبین رهبر انقلاب و سبک ولایت فقیه اینا بودن. یعنی خودشون اون خودمختاری در واقع دیپارتمنتال، خودمختاری اون وزارتخانه رو اینها نداشتن. دکتر حسین فاطمی از این نظر هم بی‌نظیر بوده، به این از اینکه یک ژورنالیست با تجربه و متبحر بوده و از یه طرفی هم یک اکتیویست، یک فعال سیاسی بوده که در داخل جبهه ملی آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکرد و این در نوشته هاش در روزنامه باختر امروز هم منعکسه و تکاملش هم ما میبینیم که هر چقدر در ایران جنبش ملی شدن صنعت نفت، جنبش مبارزات مردم عمیق‌تر میشه و به جلو میره، دکتر فاطمی هم در کنار این جنبش، در همکاری و همیاری با این جنبش، میبینیم که مورد تحول فکری و ایدولوژیکی قرار میگیره. از این نظر یادش بکنیم و از ایشون برای دانشجویان در سر کلاس ها صحبت بکنیم خیلی ارزش داره. در نتیجه من یه چیزی تهیه کردم که اینو برای شما روحانی بکنم و بگم که دکتر حسین فاطمی اهل کجا بود و چجوری به فعالیتاش روی آورد و چگونه ژورنالیست شد و چگونه بالاخره وزیر امور خارجه ایران شد و چگونه کشته شد. دکتر حسین فاطمی در سال 1296 شمسی یا خورشیدی در نائین به دنیا اومد و پس از تحصیلات ابتدایی در نائین برای ادامه تحصیل به شهر اصفهان رفت و تحصیلات متوسط را در آنجا به اتمام رساند. ایشان در سال 1316 در سن 20 سالگی به تهران آمد و مشغول کار در روزنامه ستاره شد. اون زمان ستاره رو برادر بزرگ دکتر فاطمی که بعدها ایشون هم یک دیپلمات معروفی شد و بعدها هم در دانشگاه های آمریکایی به یک پروفسور معروفی تبدیل شد به اسم نصرالله سیف‌پور فاطمی، ایشون اداره می کرد. و دکتر فاطمی که میاد به در واقع تهران و در تهران با این روزنامه کار میکنه. فاطمی بعد از چندی برای در واقع برای برادرش که اون زمان در داخل تهران یک روزنامه به اسم باختر منتشر میکرد، با اون شروع میکنه همکاری کردن و در واقع اونو هم در اصفهان منتشر میکنن و بعضی از شمارشون در تهران. و بعد از حل و تبعید رضا شاه دوباره اون روزنامه رو دیگه برای همیشه از اصفهان، یعنی روزنامه باختر رو از اصفهان به تهران منتقل میکنن. فاطمی، یعنی دکتر حسین فاطمی در اواسط دهه 1320 برای ادامه تحصیل، فکر میکنم سال 1324 به فرانسه میره و در اونجا هست که مثلا با افرادی که قبلا آشنایی داشته و اون زمان هم با ایشون خیلی آشنا میشه، در واقع ژورنالیست هایی که بعد از حسین فاطمی و بعد قبل از او به ایران برمیگردن و شروع میکنن به روزنامه نگاری. و در نیمه اول سال 1327 بعد از اتمام تحصیل در رشته روزنامه نگاری به ایران برمیگرده.
بله.
و در آغاز سال 1328 روزنامه باختر امروز رو در تهران منتشر میکنه، یعنی از برادرش میگیره که باختر بود، تبدیل میکنه به باختر امروز که این همان روزنامه است که ما میگیم باختر امروز دوره اول، چون بعدها این روزنامه در خارج از ایران توسط دانشجویان کنفدراسیون و بخشهای جبهه ملی اینا به صورتهای مختلفی چاپ شده که دوره اول، دوره دوم، دوره سوم. دوره اولش در ایران بود که خود دکتر حسین فاطمی سردبیرش بوده.
بله.
دوره دوم، سوم، چهارمش در خارج از ایران بوده که توسط دانشجویان طرفدار حسین فاطمی منتشر می شدن.
بله.
در اواخر همان سال، یعنی سال 1328، ایشون به اتفاق دکتر مصدق و در تشکیل سپه ملی ایران شرکت میکنه. فاطمی در جریان سال 1329 علیه دولت سپهبد امیرازمارا به مبارزه قلمی میپردازه و به همین جهت برای مدت کوتاهی در همان سال توقیف میشه و به زندان میره. ولی در اردیبهشت سال 1330 وقتی که دکتر مصدق زمام امور دولتی را در دست میگیره، فاطمی به عنوان معاون سیاسی دکتر مصدق انتخاب میشه. البته ایشون هم معاون سیاسی میشه، هم رابط مصدق با پارلمان ایران یعنی با مجلس شورای ملی ایران دوره 16 میشه. در این زمان در این حال که ایشون در واقع معاون سیاسی دکتر مصدق بود، باختر این روز همچنان به انتشارش ادامه میده. باختر این روز دوره حضرت تردمیرش همون فاطمیه، ولی به بازوی انتشاراتی دولت ملی مصدق تبدیل میشه بدون آنکه رسمیت پیدا بکنه. یعنی در واقع من میتونم بگم که با دوره اول باختر این روز در واقع بازوی انتشاراتی دولت ملی مصدق بوده به صورت بسیار بسیار غیر رسمی.
بله.
رسمی. در پاییز سال 1330 دکتر فاطمی به قصد شرکت در انتخابات دوره 17 مجلس شورای ملی از مقام دولتی خودش استعفا میده که مقام دولتیش همون معاونت سیاسی بوده و رابطه پارلمانی بین نقص وزیر و مجلس شورای ملی بوده. استعفا میده و در جریان کمپین انتخاباتی در 28 بهمن همان سال یعنی سال 1330 در مراسم پنجمین سالگرد ترور همکار و دوست قدیمیش محمد مسعود مدیر روزنامه معروف و مرد امروز بر سر مزار او توسط یکی از اعضای فعال فدایان اسلام مورد سوء دست قرار میگیره.
توسط شخصی به نام مهدی عبدخدایی.
هر دو دکتر فاطمی در لیست کاندیداهای سپه ملی به اتفاق دکتر مصدق و دیگر فعالین سپه ملی از طرف مردم تهران به نمایندگی مجلس افتهام انتخاب میشه و در مهر ماه سال 1331 از طرف دکتر مصدق به وزارت امور خارجه ایران در دوره دوم زمانداری دکتر مصدق منصوب میکرده. پس حالا ما وارد دومین دوره کابینه دکتر محمد مصدق میشیم که اینجا میبینیم که دکتر مصدق از ایشون دعوت میکنه که به وزارت امور خارجه ایران رو در دست بگیره.
بله.
که اینجاست که شروع میکنه به ایجاد اون مقررات و قوانین حاکم بر کارمندان و مخصوصا سفیران ایران در خارج از ایران در شهر در کشورهای مختلف. در دوره دوم زمانداری دکتر مصدق که از بعد از سی تیر سال 1331 شروع میشه و تا وقوع کودتای 28 مرداد سال 1332 طول میکشه، امور سیاست خارجی ایران تحت نظارت و رهبری دکتر فاطمی و به خاطر ائتلاف جنبش ضد امپریالیستی مردم ایران دچار تحول میگرده. در این دوره برای اولین بار در تاریخ سلطنت پهلوی ها سفرا و دیگر نمایندگان کشورهای خارجی موظف می شوند که بدون اطلاع و موافقت دولت و وزارت امور خارجه ایران با شاه و درباریان ملاقات و مذاکره نکنند.
بله.
این درست قوانینی است که امروز در اکثر کشورهای اروپا هم رایج، مثلا شما سوئد برید این قانون در سوئد از اون زمان مونده هنوز هم ادامه داره. یعنی یک سفیری بدون اجازه نخست وزیر و بدون اجازه وزارت امور خارجه سوئد با پادشاه سوئد نمیتونه ملاقات بکنه مگر اینکه از اونها اول اجازه بگیره بعدم بره ملاقات بکنه. اینو دکتر فاطمی اون زمان در ایران پیاده کرد.
بله.
به طور کلی سیاست خارجی ایران در این دوره کوتاه ولی بسیار بسیار مهم بر اساس سیاست های پلتفرم موازنه منفی و یا بیطرفی در جنگ سرد بین شرق و غرب بازتاب پیدا کرد و بدون تردید تحول استراتژیکی در سیاست ملی مردم ایران در واقع نقش دکتر فاطمی در این تحول از چشم نیروهای خارجی به ویژه آمریکا و انگلیس و دربار دور نماند. یعنی از اون زمان بود که آمریکا و انگلستان و دربار متوجه شدن که دکتر فاطمی یک شخصیت، یک کاراکتر، یک عنصر جدیدیه که تفاوت میکنه با وزرای امور خارجه سابق ایران.
بله.
و خب چشمگیرم بوده این جریان و این اینها مثلا شخصیت این آدم و اون مسائلی رو که مطرح می‌کرده جلب توجه می‌کنه و مدارک زیادی هست که آمریکا مخصوصاً آمریکا ایشان را زیر نظر قرار میده.
بله.
و گزارشات زیادی از داخل ایران توسط سفیران آمریکا، کنسولگری های آمریکا، کارمندان آمریکایی، سفارت آمریکا که به دولت آمریکا گزارش میدن بیشتر درباره فعالیت های سیاست خارجی دکتر حسین فاطمی است.
بله.
این طرف تعجب آور نیست که در کودتای نافرجام 25 مرداد سال 1332 دکتر فاطمی یکی از اولین وزرای دولت بود که بلافاصله و شبانه توسط نظامیان کودتاچی دستگیر میشه. ولی اون پس از شکست کودتا و فرار شاه به خارج از ایران آزاد میشه و در تظاهرات بزرگی که در عصر همان روز در میدان بهارستان برگزار میشه طی یک سخنرانی مهیجی خواستار لغو نظام سلطنتی در ایران میشه. در فردای کودتای نافرجام یعنی در 28 مرداد سال 1332 دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز مقاله تحت عنوان خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشه فرار کرد. این عنوان مقالهش در 26 مرداد در شماره 26 مرداد سال 1332 یعنی آره شماره در واقع شاید آخر همون روزنامه باشه. بله. در فردای کودتای نافرجام یعنی در 26 مرداد سال 1332 دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز همون مقاله رو چاپ میکنه که این هم مسلماً این مقاله تاریخی همراه با نوار سخنرانی دکتر فاطمی در میدان بهارستان به عنوان مدارک مهمی بعد از کودتای 28 مرداد و دستگیری دوباره دکتر فاطمی در واقع دال بر خیانت دکتر فاطمی به وطن میشه. اینو این اتهامی است که میزننش، میگن تو خائنی به خاطر این دو فقره جریان میگه یکم اون مقاله. در نتیجه این دو تا جریان یعنی مقاله ها و سخنرانی مورد استفاده کودتاچیان قرار میگیره و به این ترتیب دکتر فاطمی در دادگاه در تجدید نظر نظامی محکوم به اعدام میشه و روز چهارشنبه 19 آبان سال 1333 حکم اعدام در لشکر دوی زرهی تهران اجرا میشه و به این ترتیب رژیم پهلوی دوم در آغاز دومین دیکتاتوری خود که تا سال 1057 ادامه پیدا میکنه با رضایت و عنایت مامورین دولت آمریکا یکی از برجسته‌ترین دولت‌مردان مردمی تاریخ معاصر ایران را به طور فیزیکی نابود میسازه و بدون وسیله ایران را به مدار نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا ملحق میکنه. شما میدونید که حالا مدارک زیادی از هم داخل CIA و هم از داخل وزارت مخابرات آمریکا اومده بیرون. بعد از 50 سال اینا همیشه رفع میشونه.
بله.
این مدارک رو میارن در ملای عام، در دانشگاه ها، در کتابخانه ها، کتاب فروشی ها میذارن برای اهل تفحص، اهل تحقیق. و ما میبینیم که این در یک سال و نیم گذشته مدارکی اومده بیرون حکایت میکنه از این که خود سفیر آمریکا و خود سفیر انگلستان طی ملاقاتی که با پادشاه ایران انجام میدن در پاییز سال 1332 تقریبا 4 ماه بعد از کودتا از پادشاه ایران میپرسن که شما با دکتر مصدق چه کار خواهید کرد. ایشون میگه ما بعد از اینکه دکتر مصدق رو محاکمه کردیم به 3 سال در واقع زندان محکومش میکنیم و بعدا هم ایشون رو تبعید میکنیم به احمد آباد.
بله.
تغییر ریاهی چه کار میکنید؟ همون جواب رو میدیم. میگه ما تغییر ریاهی رو به 3 سال محکوم میکنیم به زندان و بعدا ایشون رو تبعید میکنیم. با دکتر فاطمی چه کار میکنید؟ شاه برمیگرده میگه هنوز دکتر فاطمی رو ما دستگیر نکردیم ولی ما ایشون رو حتما دستگیر خواهیم کرد. وقتی که دستگیر کردیم ایشون رو مثل مصدق مثل ریاهی به 3 سال زندان و بعدا به تبعید میفرستیم. اونجا سفیر آمریکا و سفیر انگلستان هر دو به نوبت صحبت میکنن و به پادشاه ایران این علامت رو میدن که این شخص باید اعدام بشه.
بله.
و میبینیم که وقتی که دکتر فاطمی رو میگیرن، ایشون برخلاف ریاهی، برخلاف دکتر مصدق، در واقع اعدام میشه.
بله.
البته
جا پاسا به نابی توتم ترتیب داده شده بود که قرار بود در جلوی شهربانی ایشون رو عده اوباش به رهبری شعبان جعفری، بله، همونجا به ایشون حمله شد و مقدار زیادی ضربات چاقو به ایشون زده شد. همینطور
خواهرشان
خواهر
چیز بود دیگه،
بله، هم شاهد بود، هم خودش مانع بود، خودشون خواهرشون خودشون انداختن روی آقای دکتر فاطمی که از ضربات چاقو جلوگیری کنن، که این مقدار زیادی ضربات چاقو به ایشون هم خورد.
بله، در واقع من هم وقتی که این بخش از زندگی فاطمی رو می‌نوشتم، به خودم داشتم فکر می‌کردم که چرا با این رفتار رو انجام میدن. من فکر می‌کنم اون تضادی که وجود داشته، چون شاه مثلا می‌خواسته این هم مثل مصدق و ریاهی و اینا باشه، یعنی آمریکایی‌ها که به شاه وابسته بود بهشون میگن اینو اعدام بکنید، در نتیجه شاه باید اعدامش بکنه، ولی دیگه نمیشه چجوری محاکمه بکنه، اعدام بکنه، و کوشش میکنن که اینجوری در واقع بکشنش عملا.
بله.
در نتیجه من در نوشتهام نوشتم که دکتر فاطمی علیرغم اینکه در جریان چندین ماه زندان و محاکمه نظامی شدیداً بیمار بود و به خاطر 8 ضربه چاقو به ریه، سینه و پشتش که در موقع دستگیری بر او از طرف چاقوکشان به رهبری شعبان جعفری، همونجوری که شما هم اشاره کردید، وارد شده بود، از خونریزی داخلی در عذاب بود.
بله.
قاطعانه ایشون در برابر کودتاچیان ایستاد و از مواضع به حق مردم ایران، از مواضع ضد امپریالیستی دولت مصدق، از سیاست‌های داهیانه دولت مصدق دفاع کرد و مسلماً حتی اگر رسما هم اعدام نمی‌کردن دیگه ایشون حتما فوت می‌کرد.
بله، بعد اون
عملا دکتر حسین فاطمی زیر شکنجه کشته شد.
بله. ولی جا پارسا بنا با توجه
به اینکه به همین درد مبتلا شد، مثل سردبیر معروف چیز بود دیگه،
آقای کریم‌پور شیرازی.
شیرازی بود.
بله.
سردبیر معروف روزنامه شورش.
شورش، بله. بله. ایشونو آتیش زدن و سوزوندنشون. اما آقای دکتر فاطمی از سوءقصد اولی که توسط فدائیان اسلام و مهدی عبدالخدایی به ایشون شده بود و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، همچنان زجر می‌بردند و به سلامت کامل نرسیده بودند.
حالا مدارک جدیدی هم اومده که بعد از 51 سال، بعد از 52 سال از این وقایعی که می‌گذره، از طرف دستگاه وزارت امور خارجه آمریکا و از طرف CIA.
بله.
اینا مدارکی هستن که در کتابخانه‌های معروف آمریکا، در کتابخانه‌های بزرگ دانشگاه‌ها هم در دسترس عموم قرار گرفتن.
بله.
و خیلی جالبه وقتی که شما این اسناد و مدارک رو مطالعه می‌کنید، قطعا هم بعد از گذشت 50 سال ما اطلاعات زیادی رو می‌تونیم کسب کنیم راجع به شخصیت ها، راجع به مقام این افراد، چه نقشه هایی داشتن و چه موازی رو اون زمان اتخاذ کردن و چگونه با آمریکا عملا به طور مستقیم و بعضی مواقع هم به طور غیر مستقیم با آمریکا همکاری کردن و در قتل عام مردم و در واقع عملا ترور افرادی مثل کریم‌پور شیرازی و دکتر حسین فاطمی و خسرو بوزبه نقشه‌های بزرگی داشتن.
بله، بله، واقعا جان پارسا بناب، من میدونم وقت گیر است و نمیخوام بیش از این موضوع بشم، فقط
بله.
یک سوال کوچک میخواستم از شما بکنم. این
بفهمه.
به چه دلیل بود که بر اساس تحقیقات شما چه نشون میده که چگونه بود که فدائیان اسلام تصمیم به ترور دکتر حسین فاطمی گرفتن؟
خب به خاطر اینکه اینها فدایان اسلام دکتر مصدق و دکتر حسین فاطمی رو، ولی بیشتر دکتر مصدق رو، یک آدم ضد اسلام، ضد دین محسوب می داشتن و معتقد بودن که این آدم لائیکه و یعنی در واقع اینها در بین شما میدونید که اکثر اعضای اون هسته اصلی فدایان اسلام زنانی بودن که حتی بعضی هاشون به سن 24 سالگی هم نرسیده بودن.
بله.
شون 17 18 19 20 ساله بودن. خب به اصطلاح مسنترینشون خود نواب صفوی بود که سنش پایین 30 بود اون زمان.
بله.
اینها معتقد بودن که دکتر مصدق لایکه، به جنبه بین‌المللی اسلام توجه نداره و معتقد به ملیگرایی و ملیه و اونها ملیگرایی و ملی بودن و با ایلاتی بودن و عشیرتی بودن و اینجور چیزها تشبیه میکردن، مثل خود خمینی.
بله.
در کتابهاش، در سخنرانیهاش، یعنی اینها معتقد بودن که ملیگراها همون اندازه دشمن اسلام هن که مثلا کمونیستا. در نتیجه هر دو را معتقد بودن که با هر دو باید مبارزه کرد و حتی نواب صفوی روزی که دکتر محمد مصدق اومد سر کار، که اونجا بود که با کاشانی از کاشانی جدا شد، چون کاشانی اوایل از مصدق پشتیبانی میکرد.
بله.
در زمانی که مصدق موضع دقیق نگرفته بود و میگفت نباید ملی بشه و خب کاشانی هم فکر میکرد که وقتی که نفت ملی میشه روز بعدش یا ماه بعدش شروع میکنیم به فروختن به آمریکا دیگه.
بله.
تا اون زمان کاشانی از مصدق دفاع میکرد.
بله.
نواب صفوی یه مقاله میگه در روزنامه زلزله که ارگان اصلی اینها بود، یعنی فدایان اسلام، بعدا این زلزله شد نبرد ملت.
بله.
یعنی اینها در اون شماره زلزله مطرح میکنن که تفاوتی از این نظر که این تفاوتی بین رزمارا و دکتر مصدق وجود نداره.
بله.
یعنی اینجوری برخورد میکردن. اینها منتقد بودن که دکتر مصدق نه تنها طرفدار اسلام نیست، نه تنها مسلمان نیست، بلکه ضد مسلمانه، ضد اسلامه. در شدی که مدارک زیادی که ما داریم دکتر مصدق یه آدم سکولار بود.
بله.
یه آدم سکولار اصلا نمیتونه ضد مذهب باشه. شما به من اینکه بگید من سکولارم ولی ضد مذهبم.
بله.
اون وقتی سکولار نیست.
نیستید. بله.
سکولاریزم یعنی کسی که با مذهب کاری نداره، نمیتونه ضد بشه.
بله.
وقتی که شما میگید من ضد مذهبم، اون بشید آتیست هستن در تاریخ.
بله.
مارکس مثلا آتیست بود.
بله.
ولی ضد مذهب سکولار نمیتونه ضد مذهب باشه. سکولاریزم میگه که جدایی دین از تمام امور اجتماعی من جمله دولت.
بله. بله.
این که تو چه مذهبی داری دیگه متعلق به اون شخصه.
بله.
این سکولاریزم تفاوت میکنه با آتیئیسم یا بی خدایی یا بی دینی مثلا.
دقیقا.
اینها رو قاطی میکردن و دکتر مصدق رو میخواستن در داخل اون جوانان خودشون کاملا اونها رو قانع میکنن که دکتر مصدق دین نداره، بی دینه، و بخشی از تلش رو از پاریس گرفته بودن، تز دکتر مصدق.
بله. بله.
که راجع به قانون و اسلام نوشته.
بله.
بخشهاشو بدون اینکه شرحی بدن، به قول آمریکایی‌ها، به قول انگلیسی‌ها، out of context.
بله. بله.
خارج از متن. بله. اینا رو منتشر می‌کردن، می‌دادن دست بچه‌ها. مردم اون وقت این بچه‌ها چی گفتن؟ همیشون جوون بودن، سلب می‌شدن و خب کسری رو کشتن. بعدن البته میخواستن دکتر مصدق هم بکشن.
بله.
ولی موفق نشدن، دکتر فاطمی رو زدن و بسلا متطبع اصلا میرفتی که تا آخر عمرش.
بله. 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 از همون وقت همواره درد میکشیدن و رنج میبردن.
و در این حال اینها اگر حالا از نظر سیاسی بگیم، اینها خب از طریق سیاسی تبعی با انگلیسی ها بودن.
دقیقا.
از طریق مظفر بقایی هم با آمریکایی ها.
دقیقا.
مظفر بقایی بهترین مشاور سیاسی نواب صفوی بود و سیاسیاتین تبایی هم همینجور. مظفر بقایی با آمریکا بود، سیاسیاتین تبایی
با انگلیس.
انگلستان بود. این برادران رشیدی هم این وسط ها با اینا بودن.
با
در کودت های 28 مرداد این چهار افراد یعنی مختلف با هم همکاری هایی داشتند.
بله. بله.
بله.
و این واقعا جای تأسفه که میتونن نیروهای سلطه‌گر و سلطه‌جو از طریق عناصر متعصب این وابستگی‌ها و این تجاهل‌ها رو ایجاد کنن که باعث بشه که ملتی همواره صدمه بخوره.
کاملا درسته.
بسیار جای تاسفه و کاش که این جهل ها هر روز کمتر بشه. و جناب پارسا بناب خیلی سپاسگزارم. امیدوارم در هفته آینده به در بررسی رویدادها 17 آبان رو در پیش داریم.
بله
محاکمه 17 آبان سال 32 محاکمه دکتر احمد مصدق در یک محکمه نظامی در سلطنت آباد. یکی از مراکز نظامی واقع در شمال شرقی شهر تهران آغاز شد.
بله حتما.
بله.
و اشاره میکنیم و به وقایع روز هم حتما اشاره خواهیم کرد، مخصوصا در رابطه با وقایعی که امروز در پاریس و در دیگر شهرهای اروپا مخصوصا در شهرهای داخل فرانسه اتفاق میفته.
حتما حتما
حتما.
مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بناب، براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
حتما. از شما روزتون بخیر.
شما شبتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره 13 آبان روز گروگانگیری و 19 آبان روز شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران آقای دکتر حسین فاطمی توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.